مترتبه بر اقوال علا فرض این که فل جمله ما گفتیم متنجس رو می شود معاوضه کرد، وقت یک وجوب اعلام هم مطرحه. اون وجوب اعلام باز بحث دیگر غیر از قصده. اون وجوب اعلام وجوب شرطیه یا نه وجوب تکلیفیه صرفا و چرا؟ ما وجوب اعلام رو قبول داریم فل جمله، که اونم تکلیفی نه وضعیست. وجوب اعلام قبول داریم ولی غیر از قصده. قصد نه هیچ دخالتی، ولو شیخ انصاری می فرماین بعضی از اعلام مدرسه قم صاحب انوار الفقهاء اینا از حرفاشون استفاده میشه، قصد رو دخیل میدونن، ولی ما میگیم نه قصد دخیل نیست. حتی اگه قصد حرام هم داشته باشه به معامله لطمه نمیزنه. این انشالله اونجا جای خودش توضیح خواهید. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب سوم در مورد هشتم این است که آیا می توانیم از ادله یک قاعده کلی استفاده کنیم که کل متنجس یحرم المعاوضت علی؟ چهار بیان ذکر شده، یا بگید به چهار دلیل تمسک شده برای این که بگوین بله ما قاعده کلی داریم، کل متنجس یحرم المعاوضت علیه. بیان اول این است که ما در مباحث سال گذشته اشاره کردیم که جمع معتنا بهی از علما با تمسک که به آیات و روایاتی یه قاعده عمومی استخراج کرده بودند که نجس العین، نجس قابلیت معاوضه نداره. داد و ستد بر نجس حرام است، اما وضعاً و اما وضعاً و تکلیفاً. جمعی از اون آقایان قائلند که آن دلیل شامل متنجسم می شود. به این بیان که می گویند اصطلاح متنجس در مقابل نجس یه اصطلاح مستحدث است، و در روایات و کلمات قدما نجس و قذر شامل متنجس هم می شود. لذا این قاعده عمومی که نجس قابل معاوضه نیست شامل متنجس هم میشه. مرحوم های بروجردی رحمت الله علیه در بعضی از مباحث فقهیشون به این کبرای کلی اشاره می کنند که نجس در روایات و در کلمات قدما شامل متنجس هم میشه، و بعد یه احکامی هم برای مدعا بار می کنند که حالا الان نمیخوایم دیگه کل تحلیل اون بحث رو داشته باشیم. پس بنابراین بیان اول این است که همان قاعده که میگوید معاوضه بر نجس باطل است شامل متنجس هم میشه، لذا متنجس هم یحرم المعاوضه علیه. عرض میکنیم که این بیان قابل قبول نیست، به خاطر این که اولا ما در مباحث گذشته به تفصیل این ادله رو بررسی کردیم، آیات و روایات، و نتیجه گرفتیم این آیات و روایات در نجس العین هم یه قاعده کلی به دست نمیده، که هر شیء نجسی به ما هو نجس یحرم المعاوضه علیه. موارد خاصه بله، اما قاعده کلی نیست. لذا در اصل قیاس که نجس العین باشه ما قاعده را قبول نکردیم، چه برسه که شما این قاعده رو تسری بدید به متنجس، که خب بحثاش پارسال داشتیم دیگه، ادله مختلفی حتی بعضی از اعلام متأخر مکتب قم صاحب انوار الفقهاء به دلیل عقلی هم تمسک کرده بود بر اینکه یحرم المعاوضه علی النجس. ما روایات، آیات، دلیل عقلی، اجماع همه رو بررسی کردیم، گفتیم نخیرم که قاعده کلی نداره. حالا چنانچه شهید صدرم به یک بیان همینه میگفتن، مدرسه نجف هم همینه میگفتن، بعضی دیگه از آقایون هم حضرت امام هم همینه میگفتن، بالاخره ما قاعده کلی نداریم که کل نجسن یحرم المعاوضه علیه. لذا خود کبرای قیاس اول کلامه تا شما تسری بدید به متنجس. ثانیا افروز آن آیات و روایات
دلالت داشته باشد بر این که نجس یحرم المعاوضت علیه. اما شمول این قاعده و این آیات و روایات متنجس رو اول کلامه. ببینید دقت کنید، ما نفی نمی کنیم در بعضی از روایات از متنجسم تعبیر شده قذر و نجسون، چنانچه در لسان عرفی هم همینه، میگن لباس نجس شده، نمیگن متنجس شده. این قبول داریم، لکن این آیات و روایات که قاعده کلی در نجس ازش استفاده کردن به وضوح مربوط به نجس العین است. شما ادله رو بررسی کنید، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. روایاتی که بهش تمسک کردن ببینید، حرم علیکم الدم ولحم الخنزیر تا آخر آیات قرآن، روایات رو ببینید، مصادیقی که در اون آیات و روایات برای نجس ذکر شده نجس العین به ذات است. لذا اگر اونها دلالت کنه بلا شبه اختصاص به نجس العین داره، شمولش متنجس رو اول کلامه. پس بنابراین بیان اول مدعا را اثبات نکرد، بیان دومی مطرح شده است که در کلمات بعضی مثل مرحوم علامه و دیگران هم دیده می شود، گفتند کل متنجسین یحرم المعاوضت علیه. به خاطر این روایت که ان الله اذا حرم شیئا یا اکل شیئا حرم ثمنه، به این بیان که متنجس حرمت اکل داره پس حرمت سمن داره و حرمت تصرف در سمن یدل بر بطلان معاوضه. خب این روایت رو هم ما در مباحث سال گذشته به تفصیل سندن و دلالتن بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که در نجس العین ها هم به این روایت نمیشه تمسک کرد، هم مشکل سندی داشت هم مشکل دلالی، که برسه شامل متنجس بشه. لذا همه ی اون مطالب گذشته در ذیل این استدلال قابل بازسازی است. سندش مشکل داره، دلالتش مشکل داره، اکل هست نیست، دیگه اون بحثارم اعاده نمی کن. دلیل سوم بر این مدعا این است که گفته شده است ما دلیل اقامه می کنیم که هر متنجسی که نجس شده با یک نجسی، فرض کنید یک قطره شراب افتاده تو این آب یا یک قطره خون افتاده تو این آب، آب متنجس شده، ما دلیل اقامه می کنیم متنجس از نظر آثار و احکام در حکم اون نجسی است که سبب نجاست این متنجس شده. اگر آب با خون نجس شده، این آب متنجس همه احکام دم رو داره. اگه با شراب متنجس شده، همه احکام شراب رو داره. کأن این متنجس خمر است، هم حرمت تکلیفی معاوضه داره، هم حرمت وضعی بطلان داره، هم حرمت وضعی تصرف در سمن داره. همون سه حکمی که در خمر بود در آب متنجس به خمرم هست. پس بنابراین بیان سوم اینه، هر متنجسی از نظر احکام در حکم اون نجسی است که با اون نجس شده. خب به چه دلیل؟ تمسک میکنند به روایتی از امام باقر علیه السلام که این روایت رو مفصل در اصول در فقه موارد مختلف شما دیده اید. عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال اتاه رجلون فقال وقعت فأرتون في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله. قال أبو جعفر عليه السلام فلا تأكله. فقال له الرجل الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها. قال ابو جعفر علیه السلام انك لم تستخف بالفأرة وانما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شيء. خب معنای روایت روشنه دیگه. جابر میگه خدمت من باقر بودم، کسی آمد گفت آقای دبه خابیه، دبه های بزرگ، درش سمن یا زیت بوده. سمن و زیت هر دو به معنی روغنه، ولی سمن یعنی روغن متخذ از، یعنی کره، روغنی که از شیر گرفته میشه بهش میگن سمن. زیت مایه اخذ من نبات و الحیوانات که مایه، روغن مایه، حالا روغنی که از نباتات و حیوانات گرفته میشه در اصل روغن زیتون اطلاق میشده، ولی بالاخره شامل مطلق این روغنهای مایه میشه. گفت آقا یه موشی در یه دبه بزرگی، در یه ظرف بزرگی که درش سم یا زیت بوده افتاده، فما ترافی اکله، بخوریم نخوریم؟ قال ابو جعفر علیه السلام فلا تأکل. امام فرمودن نه استفاده نداره. فقال له الرجل، ما آدمه بله زیاد داره نزیمه بوده، گفت که الفارت و احمن علی من ان اترک طعامی من اجله، به خاطر یک موش من بیام این طعام و این دبه روغن من بذارم کنار، هم چیکاری نمی کنم. امام فرمودن انک لم تستخف بالفأرة، این استخفافت به موش نیست، استخفافت به دین خداست. ان الله حرم الميتة من كل شيء. مستدل میگوید سؤال سائل از متنجس است، سمن و زیت، جواب سوال باید با سوال تطابق داشته باشه. امام علیه السلام در سوال از روغن متنجس در جواب یه قاعده کلی بیان میکنن: ان الله حرم المیتت من کل شیء. خب روغن متنجس که حقیقتا میته نیست، که امام علیه السلام در جواب بفرماین میته ی هر چیزی حرامه، پس لا محاله. اینجا یه تنزیله، تنزیل روغن متنجس به میته است. یعنی تنزیلن امام فرمودن روغن متنجس به میته میته است، لذا ان الله حرم المیته من کل شیء. پس تنزیل حکمی است، حقیقتا که او میته نیست که. خب نتیجه این می شود امام علیه السلام می خوان بفرماین متنجس به میته در حکم میته است، هر حکمی میته داره، اگر حرمت تکلیفی معاوضه داره، اگر حرمت وضعی معاوضه داره، میته معاوضش باطله، متنجس به میته هم باطله. بعد مستدل اضافه می کند روایت درست در خصوص میته هست، لکن با الغاء خصوصیت یا با عدم القول بالفصل همین حکم رو در همه متنجسات جاری میدونیم. پس نتیجه این که متنجس و هر نجسی در حکم اون نجس است و آثار او رو خواهد داشت. عرض میکنیم که این بیان هم قابل قبول نیست. اولا این جمله اخیر که امام فرمودن ان الله حرم المیتت من کل شیئن در پاسخ از سؤال اول سائل نیست، دقت نشده. او سوال کرد از روغنی که یه موش درش افتاده، امام جوابشو دادن، فرمودن لا تأکل، ازش استفاده نکن، نخو. سوال دومی، مطلب دومی گفت سائل، گفت الفأرتو اهون علی منن اترک طعام، به خاطر یک موش طعامو ترک کنم؟ امام جواب این حرف او رو دادن، فرمودن به موش استخفاف نکردی، به دین استخفاف کردی. ان الله حرم المیتت من کل شیء، ولو موش باشه میتش حرامه. درسته به دلالت اختزا میگه پس متنجس به اون حرامه به حکم اون لا تاکله، ولی این ان الله حرم المیتت من کل شیء اصلا در مقام تنزیل متنجس به میته در حکم میته فی جمیع الاثار نیست. این جواب اون مطلبی است که سائل گفت الفأرة اهون علی من ان اترک طعام.
فعلتو.
بله دیگه معلومه ایبی نداره.
حالا دیگه
اصلا به خاطر یک موش من بیام قضاون بذارم کنارم چی کاری نمی کنم. امام فرمودن به فعره استخفاف نکردی، به دین استخفاف کردی، یعنی موضوع اون فعره است. ان الله حرم المیتة من کل شیء، میته فعره با میته فیل فرقی نداره، همونطور که میته فیل حرامه میته فعره هم حرامه. این مطلب اینه. هازا اولا. ثانیا افرزی روایت سندش درست باشه، دلالتش هم تمام باشه. خب در خصوص میته هم که مطلبی رو امام فرمودن، این الغاء خصوصیت و قول به عدم الفصل و اینا معنا نداره. نتیجه این که دلیل سوم هم بر این مدعا تمام نیست. دلیل چهارم مطلبی است که مرحوم نراقی در مستند به این مطلب اشاره کردن، که حالا این دلیل و بحثش انشالله برای جلسه بعد باشه. فردا هم به مناسبت هفتم سفر و شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام سبت اکبر رسول الله درس تعطیله و انشالله عمر و حیاتی باشه، چهارشنبه بحث خاص خودش و شنبه این بحث رو ادامه خواهیم داد انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهری.